جنگ فرهنگی رادیو فردا. سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. در 81 شماره از جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا با شما هستم با مطالبی در حوزه سینما، ادبیات و هنر و موسیقی. در این برنامه ابتدا پاسخ بهمن قبادی رو خواهیم داشت به جوابیه‌ای که عباس کیارستمی هفته گذشته از طریق همین برنامه، یعنی جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا، به نامه بهمن قبادی داده بود. سپس حافظ موسوی، شاعر معاصر، مهمان ماست تا مروری کنیم بر شعر شهرام شیدایی، شاعر جوانی که هفته قبل در ایران درگذشت. پس از اون به دبی سری میزنیم و گزارشی خواهیم شنید از نمایشگاهی که انجمن فرهنگی فرانسه از آثار ایرانیان هنرمند مقیم دبی برپا کرده و سرانجام یادی خواهیم کرد از هنرمندی ماندگار در موسیقی پاپ ایران، ویگن، که هفته گذشته سال روز تولدش بود. حقیقت بود که بهمن قبادی نامه سرگشادهی خطاب به عباس کیارستمی، برنده نخل طلای کن و سرشناسترین چهره فرهنگی ایران در جهان، منتشر کرد. او در این نامه سرگشاده به نکاتی اشاره کرده، از جمله اینکه کیارستمی در دیداری خصوصی او و جعفر پناهی، دیگر فیلمساز ایرانی، رو به خاطر فیلمهاشون به طرزی غیر مؤدبانه مورد نکوهش قرار داده و بعد در گفتگو با رسانه ها او و نوع نگاهش در فیلمهایی همچون کسی از گربه های ایرانی خبر ندارد رو مورد حمله قرار داده. قبادی در این نامه خطاب به کیارستمی نوشت: شما حق نداری برای پاک کردن دامنت از سکوت و محافظه‌کاری وجه پرارزش تعهد اجتماعی فیلم‌های ما را نوعی اتهام جلوه بدهی و به خاطر این ویژگی که ما داریم و شما نداری سرزنشمان کنی. انتشار این نامه مصادف شد با نمایشگاه عکسی که عباس کیارستمی در دبی برگزار کرده بود. از خبرنگار رادیو فردا در دبی، سام هدا، خواستم که پاسخ کیارستمی رو به این نامه جویا بشه. کیارستمی پاسخ داد و از همین برنامه هم پخش شد. بخشی از این پاسخ چنین بود:
اولا اگر آقای قبادی این سوال رو از خود من میکرد، من جوابت راحت‌تر بودم که به خودش پاسخ بدم، برای اینکه الزاماً لازم نبود نامه سرگشاده به من بنویسه. من دو هفته قبل افتخار دیدنشون رو داشتم، البته میتونه سوال بکنه از من، ولی کجا این قاعده و قانون هست که ما حتما باید فیلم‌های اجتماعی بسازیم؟ این از کجا میاد این سوال؟ چرا این تعهد رو به دوش هنرمند یا فیلمساز میذارن که تم کارش رو مشخص بکنن؟ اگر این سوال از طرف فرزندی کسی غیر سینماگر میومد، من میتونستم که پیدا کنم علت این سوال رو چیه، اما یه فیلمساز باید احساس آزادی بکنه، احساس امنیت بکنه در مقابل اون چیزی که خودش به خودش حکم میکنه، نه حکمی که از بیرون میاد. ثانیاً کدومی که فیلمای من اجتماعی نبوده؟ اگر فیلمای اجتماعی منظور فیلمهای سیاسیه، باید بگم که من ازش پرهیز میکنم، برای اینکه فیلمهای سیاسی تاریخ مصرف دارن و هنر به نظر من باید خودش رو یه مقدار جدا نگه داره. من فیلمهای شعارگونه رو دوست نمیدارم، یعنی فکر میکنم این در شأن هنر نیست. بنابراین اگر که ما با این آزادی کار بکنیم و فیلمهامون رو راجع به انسان امروز و پیداست انسان کجا زندگی میکنه و تحت تاثیر چه چیزی هست، طبیعتاً اون فیلم اجتماعیه. اما اینکه الزاماً فیلم سیاسی به مد روز و نرخ روز باشه، من سعی میکنم ازش پرهیز کنم، برای اینکه جایگاه هنر رو رفیع‌تر از این میدونم که خودش رو آلوده کنه به مسائل سیاسی روز منظورم. ولی حتی فیلم های شاعرانه تصورم اینه که فیلم های ماندگارتری هم برن. به همین دلیل هم جبه مسائل انسانی حرف میزنن در طول سالها. شما فیلم های گابراسون هم یادتون میاد، حکومت سرهنگ ها بود، فیلم های یونان به مجردی که سیستم عوض شد اینا اعتبار خودشون رو از دست دادن به یه شکل. من اعتقاد به این ندارم که چیزی از بیرون توصیه بشه و من فرصت طلبی بکنم از شرایط روز. به نظر من کار هنر یه کار طولانی و دراز مدت و هنرمندا بایدی نداره. البته اگه کسی هم یه فیلم سیاسی روز بنویسه بسازه، من هرگز بهش نخواهم گفت چرا یه فیلم شاعرانه یا فیلم هنری نمیسازی. چرا میباید که همه از هم الگو بگیرن؟ همینقدر که آقای عرشبت قبادی فیلم سیاسی اجتماعی میسازه ما را بس. ایشون کاتگوری خودشون رو دارن، نوع نگاه خودشون رو دارن و اجازه بدن که هر هنرمندی هم نوکار خودش بکنه. از یه فیلمساز یه همچه سوالی بعیده و بیشتر از این نامه سرگشاده. نامه سرگشاده رو معمولا به سیاستمداران می‌نویسن که دستتون بهش نمی‌رسه. اگر ایشون یه منظور دیگه‌ای داشته کاش که صریح‌تر طرح بکنه.
بعد از پخش این جوابیه از همین برنامه، رسانه‌های داخل و خارج به طور گسترده‌ای به این جوابیه پرداختند. عده‌ای هم در حمایت از قبادی و عده‌ای در حمایت از کیارستمی مقالات و مطالبی منتشر کردند. در همین فاصله از بهمن قبادی که در حال حاضر در آلمان به سر می‌بره خواستم مهمان این هفته جنگ فرهنگی هنری باشه که طبعاً بخش عمده‌ای از سوالات من مربوط به همین نامه خواهد بود. اما قبل از ورود به این بحث، آقای قبادی، اول اینکه خوش آمدید به این برنامه و دیگر اینکه بفرمایید با چه هدفی در آلمان هستید؟
بله، با عرض سلام. الان در یه پخش فیلم هستیم در کشور فرانسه. از 23 دسامبر فیلم در 70 تا سینما داره به شکل وسیع پخش میشه توسط کمپانی مارس که پخش داخل فرانسه رو این شرکت به عهده گرفته. ما کار تبلیغاتش انجام دادیم. الان آلمان هستم که باز در تدارک اکران فیلم هستیم و احتمالاً توی دسامبر و ژانویه در آلمان و اسپانیا و ایتالیا فیلم اکران بشه.
گویا دارید زمینه‌هایی برای پخش همین فیلم به صورت DVD رو در ایران دارید فراهم می‌کنید با توجه به اینکه امکان اکران نداره.
با وضعیت اسفناکی که سینما ایران داره، با مدیریت‌های غلطی که تو این چند سال ما شاهدش بودیم، هیچ وقت این شرایط به این فیلم‌های این شکلی اجازه داده نخواهد شد که اکران بشن. و به خصوص در مورد این فیلم میتونست یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌های سینما ایران باشه و متأسفانه این فرصت از دست من رفت. ولی از این به بعد تصمیم گرفتم که برای تمامی فیلم ها DVD فیلمو سریعا بفرستم ایران و به شکل رایگان با افتخار فیلمو بفرستم برای مردم ایران که بتونن فیلمو ببینن. الان فیلم تو پیاده روهای تهران داره پخش میشه و کسی هم اگه خبری نداره به راحتی میتونه از کسایی که دارن DVD اینور ما پخش میکنن فیلمو بگیرن.
وای قودی، از فهوای کلامتون به نظر میاد که به طور جدی دیگه قرار نیست در ایران فیلم بسازید و برنامه برای خارج از ایران دارید کاملا.
ایران کشورمه و قطعا برمیگردم که کار کنم، ولی الان درگیر یکی دوتا پروژه هستن، یکیش توی آلمانه و یکیش توی عراق. تا اینا به سرانجام برسه فکر کنم دو سه سالی درگیر این پروژه ها باشم، ولی توی مدت قطعا به ایران سر خواهم زد، قطعا سر خواهم زد. ولی هیچ وقت نخواهم توانست با شرایطی که الان توی ایران هست و با دولتی که الان سر کار هست بتونم کار فیلم سازی بکنم، غیر ممکنه.
خب آقای قبادی، شما بجز این فیلم آخرتون برای نامه‌ای هم که اخیراً خطاب به یکی از سینماگران دیگر ایرانی نوشید، آقای عباس کیارستمی، روی خط خبر بودید همچنان و نامه‌ای که بخش مهمش از اینجا شروع میشه که میگید همه چیز از آن شب لعنتی شروع شد. اون شب لعنتی چه اتفاقی بین شما آقای کیارستمی افتاد؟
ایشون یکی از بهترین فیلمسازهای سینما ایران هستن و همچنان استاد بنده و من به اون جزئیات اون شب اصلا نمیخوام اشاره کنم و اینجا اعلام میکنم این آخرین باری که میخوام در مورد این نامه و سوالاتی که مطرح میشه پاسخگو باشم. اتفاقا من جواب ایشون رو به رادیو فردا من شنیدم و دیدم و جالبه که ایشون تو جوابشون نوشته که قبادی میتونست منو ببینه و به من بگه. جالبه ایشون منو دید ولی ایشون رفت خودش اول مسئله رو کشوندن به مطبوعات. و جالبتر از این که من با دوستی بودم به نام آقای غزالی که روز بعد ایشون رو دیدم، سلام دادیم، نجواب سلام ما رو دادن و همچنین میز غذاخوریشون رو ترک کردن. ولی دسترسی نبودن اون روز که من ایشون رو دیدم.
در کجا این اتفاق افتاد؟
در شهر ابوظبی،
در جریان فستیوال فیلم ابوظبی.
بله بله. و این اتفاق افتاد و من الان اشاره کنم که اشتباهی ایشون شاید از اینجا بود که مصاحبه کردن، ایشون کشوندن به مطبوعات، ایشون من اونجا دیدم، میتونستن به من بگن، نیازی نبود که کارو بکشن به مطبوعات و تیتر خبرگزاری ایران بشه. طوری ایشون وانمود کردن که ما از ایران فرار کردیم، ما ایران رو ترک کردیم، ایشون به عنوان قهرمان ایرانی اونجا مونده و این تصویر این غلطه، این کار اشتباهیه، چون ما نرفتیم بیرون، کسی به میل خودش از ایران نرفته بیرون. ایشون تو مصاحبهشون اینجوری نشون داده بودن که ماها به میل خودمون رفتیم، ولی هیچ کسی به میل خودش ترک وطن نمیکنه. شاید ایشون چیزی برای دست دادن نداره، ولی من فکر کنم دارم. من میتونستم 2-3 دهه 4 دهه اونجا دوباره کار کنم، حاضر نبودم که ترک وطن کنم. منو از اون مملکت بیرون انداختن 4 بار، منو ساک چمدونمو گرفتن، از وزارت اطلاعات که اسمشو گذاشتن اداره گذرنامه تو فرودگاه، منو خواستن تو خیابون جردن 3-4 بار منو بردن یه جای به نام دیوار سنگی که اونایی که اونجا رفتن میشناسن. به من گفتن 5-6 ساله دارن به من میگن. یه بار گفتم با آقای وثوقی حرف نزن، یه بار گفتم با رادیو فردا مصاحبه نکن، یه بار گفتم با صدای آمریکا مصاحبه نکن. بهتره که چمدونتو برداری از این مملکت بری بیرون. و هر بار بهشون گفتم شما باید بری بیرون. شرایط طوری شد که بعد از داستان رکسانا که احساس کردم اصلا جونم در خطره و مجبور شدم برم بیرون. و ایشون در جوابی که به شما دادن در جواب نامه اسم اینو گذاشتن فرصت طلبی. این فرصت طلبی نیست. 5 ماه قبل از انتخابات یه فیلم در مورد موزیک زیرزمینی ساخته شده. من هیچ وقت بهشون مثلا نگفتم فیلم سیاسی بسازید. من خودم فیلم سیاسی نمیسازم، چون آدم سیاسی نیستم، از سیاست متنفر هستم. 2 کلمه از جواب منو به نظر من ایشون گرفتن و نامه رو به سمت دیگه بردن که انحراف دادم به این نامه.
آقای قبادی، ببینید برداشتای مختلفی از این نامه شما شد. برداشت اول اینه که شما در برابر آقای کیارستمی به عنوان یک سینماگر اجتماعی و دفاع از سینمای اجتماعی سیاسی ایستادید و به ایشون گفتید که شما آن ور خط هستید و در جهان امن و محافظه‌کارانه ای دارید فیلماتون رو میسازید.
اگه نامه منو بازگی بخونی اصلا من به ایشون حق ندارم. حق من نیست که به کسی امر و نهی بکنم. اشکال کار از اینجا پیش اومد که ایشون مخالف جریان فیلمسازی من بود و من شدم و من هیچ وقت اینو باز کار به جای نمی‌رسیدم که نامه نگاری کنم. دلیل نامه نگاری بنده بود که ایشون خودشون به مطبوعات کشوندن.
به طور مشخص الان این مسئله مطرح شده که بهمن قبادی با نامه‌ای که به عباس کیارستمی نوشته یک بحث کهنه رو باز کرده، اونم بحث سینما یا هنر ملتزم و متحد اجتماعی است در برابر هنر غیر ملتزم و غیر متحد که از دهه 40 در ایران شروع شده بود، در ادبیات، در سینما، در تئاتر، در همه این عرصه‌ها بود و بعداً معلوم شد که چیزی به نام هنر اجتماعی و ملتزم به طور مشخص وجود نداره. شما اساساً اگر هنر بورزی در هر رشته‌ای میرسی به جایی که داری به انسان اشاره می‌کنی و وقتی که انسان محور موضوع تو باشه کار تو که کار اجتماعی است. کیارستمی هم اشاره‌ای به این بحث داره اونجایی که میگه اگر ما با آزادی کار کنیم و فیلمان هم راجع به انسان امروز باشد که مشخص است کجا زندگی می‌کند و تحت چه شرایطی است، طبعاً آن فیلم اجتماعی است.
اولا بگم به نظرم کاملا مسیر رو انحراف بهش داده آقای کیارستمی، چون بحث من این نبوده تو نامه. مثلا کسی نیستم که در مورد این موضوع به خصوص بخوام حرف بزنم و نگفتم ایشون مطلق فیلمساز اجتماعی نیستن. بحث من یه چیز دیگه بود، به خودم اجازه نمیدادم به ایشون چیزی بگم. در اون متن نامه من فکر کنم به 1-2 کلمه ایشون اشاره کرده و انحراف در این گفتگو به وجود آوردن. دوست ندارم فیلمسازی که حتی استاد من باشه، که ایشون همچنان استاد من هست، به من بگن که چون این فیلم هایی نباید بسازی، مسیرتو به سمت دیگه ای ببر. من اینو نمیفهمم. حاضرم نیستم واقعا مثل ایشون جاودانه بمونم فقط به خاطر اینکه بتونم بعد از مرگم اسمی داشته باشم. حاضر نیستم. من این جاودانگی رو به لغاش میبخشم. و حتی فیلمسازی مثل گوستاو کابراز به خاطر 1-2 تا فیلم سیاسی همچنان جاودانه هستن. که خواستم از دقیق با کیارستمی رو بگم به خاطر فیلم زد و حکومت نظامی همچنان گاوراز جز بهترین فیلمسازهای بزرگ دنیا است.
گفتگوی من رو با بهمن قبادی فیلمساز می شنیدید که درباره پاسخ کیارستمی به نامه سرگشادش جواب می داد. هفته گذشته خبری جامعه شعر و ادبیات ایران رو تحت شعاع خودش قرار داد و اون مرگ شهرام شیدایی، شاعر پراستعداد و جوانی بود که در 42 سالگی و با دو مجموعه شعر آتشی برای آتشی دیگر و خندیدن در خانه‌ای که می‌سوخت چشم از جهان فرو بست. شیدایی البته مترجم هم بود و آثاری رو از شاعران ترک و همینطور شیمبورسکا برنده نوبل ادبی به فارسی برگردونده بود. او بعد از تحمل چند سال بیماری سرطان حنجره و بعد از چندین عمل جراحی ناموفق در کرج درگذشت. شیدایی اگرچه فقط دو مجموعه شعر منتشر کرد، اما استعداد خوب او شعرش رو برای بسیاری محبوب کرده بود. در همین باره با حافظ موسوی، شاعر و منتقد ادبی در تهران همراه میشیم. خب آقای موسوی، ویژگی های شعر شهرام شیدایی و موقعیت او در شعر دهه 70 رو چطور میشه بررسی کرد؟
شیدایی چیزی که مجموعه شو به نظر من شاخص میکرد بود که اولا یک زبان خیلی ساده، در این حال فضاهای مدرنی که با یه تصاویر سورئال همراه میشد. مثلا من یادم همون موقع وقتی مجموعه شو خوندم یک سطری داشت مادر کلمه‌ای که در اتاق مجاور خوابیده است. من همون موقع بعد از اون جایزه گردون که این اون کتاب ها به کتاب من تعلق گرفت، یک مصاحبه با من کرد. احتمالا خود در گردون این چاپ شد. گفتن که اگر خود تو بودی جایزه رو به کی میدادی؟ من گفتم اگه من بودم یا به شیدایی میدادم یا به کسی انقایی.
یکی از مسائلی که در شعر شیدایی بود، علاوه بر سادگی زبانش و پرهیزش از پیچیدگی های نالازم کلامی و اون بازی های زبانی و غیره، تراوتی بود که در تصویرهاش وجود داشت. مثلا یکی از نمونه‌هاش رو در مجموعه دومش، اگر خندیدن در خانه‌ای که میسوخت، من همچنان به ذهنم مونده که میگه من مثل ساعتی مریضم و به دقت درد میکشم. سکوت تانکیست که بر زمین فکرهایم میچرخد و علامت میگذارد.
دقیقاً ببینید، در درجه اولی که میگه ابجکتیو این شعرها وجود داشت، یعنی همونطوری که نیما توصیف میکرد، شعر از اون پرداختهای ذهنی به سمت پرداختهای عینی گرایش میکرد. مثل خود نیما که مثلا میگفت کنار رودخانه میتونه که سنگ پشت پیل. رویکرد شهرام شیدایی این بود که در نوع ارائه اثر ما رو به سمت جهانی میبرد که همه اجزا و عناصرش قابل لمس بود، اما یک چینش جدیدی از این اشیا به دست میداد. اون چینش جدید در واقع همون تصویرهایی که شما میگید و ما رو به سر قافل گیر میکرد، شگفت‌زده میکرد. دهه 70 دهه‌ای بود که این جور فضاها توش شاید فضاهای یه خود سطحی، حتی ممکنه مثلا بعضی از منتقدین، بعضی از تردمداران همین جریاناتی که در دهه 70 بروز کردن، ممکن بود که این شعرها به عنوان شعرهای ساده سطحی نمیدونم فاقد ملاخهای مثلا آوانگارد به حساب میومد، در حالی که به گمان من به همون شلوغی تمایزی که این اثر و آثار دیگه مثل این سالها در اومد با اون آثار دیگه پیدا میکرد، این خودش میتونست یک جنبهای باشه که این کتابها رو رو بیاره و همینطور هم شد. این اتفاق افتاد.
در این بخش برنامه به دبی بریم و گزارش همکارم سام خدا رو از یک نمایشگاه آثار هنرمندان ایرانی در این شهر بشنویم.
انجمن فرهنگی فرانسه در شهر دبی نمایشگاهی از آثار هنرمندان ایرانی برپا کرد. هنرمندانی که در این نمایشگاه شرکت کرده بودند همگی مقیم دبی هستند و بسیاری از آثار هنری خود را در این شهر آفریدند. مدیر انجمن فرهنگی فرانسه خود از عاشقان هنر ایران است و هدف از برگزاری این نمایشگاه یک روزه را آشنایی جامعه فرانسوی مقیم دبی با رمز و راز هنر ایرانی عنوان می‌کند. در این نمایشگاه 6 هنرمند ایرانی شرکت داشتند که کارهای حکاکی، تذهیب، نقاشی، مجسمه و فرش بافی خود را به نمایش گذاشته بودند. یکی از این هنرمندان حکاک معروف ایرانی امیر حسین گلشنی است که اکنون چندین سال است در دبی زندگی می کند. گلشنی کوچکترین مهر دنیا را ساخته است. این مهر یک سوزن است که بر نوک آن کلمه الله حک شده و فقط با ذره‌بین قابل تشخیص است. گلشنی تعداد زیادی مهر برای مقامات دولتی امارات تهیه کرده و از آن جمله است مهر کوچکی که برای شیخ محمد حاکم دبی ساخته است. دیگر هنرمند ایرانی محمد نباتی است که کارهای تذهیب او طرفداران بسیاری در شهر دبی دارد. تماشاگران این نمایشگاه شاید برای اولین بار بود که تذهیب با گرد طلا را از نزدیک می‌دیدند و از این همه زیبایی شگفت زده می‌شدند. در گوشه‌ای دیگر از این نمایشگاه یک مجسمه ساز مشغول ساخت پیکر زنی بود. این هنرمند جوان محمد گلبوستانی نام دارد. گلبوستانی در گفتگو با رادیو فردا از کارهای هنری خود میگوید:
مجسمه که میبینید اصلش تو نروژه، اون سمپلش اینجاست. سردر ورودی فدراسیون نروژ اون مجسمه من هستش، اونجا زدن.
آرش
کمانگیر. بله. اینجا چون با هنر خیلی چیز نیستن، جا میدن، گالری‌های زیاد هستش. ولی اونچنان که پا بدن آدم بخواد کار بکنه نیستش. هنوز با مجسمه به عنوان بت نگاه میکنم، محدودیت داره. من اونی که هستم اینجا نمیتونم نشون بدم.
هنرمندانی که در نمایشگاه انجمن فرهنگی فرانسه شرکت کردند، همگی امیدوارند تا شهر دبی امکان دسترسی به بازارهای بین‌المللی را برای آنها فراهم کند.
جنگ فرهنگی رادیو فردا. اما هفته گذشته یک مناسبت دیگر رو هم پشت سر گذاشتیم. سالروز تولد هنرمند درگذشته اما ماندگاری در موسیقی پاپ ایرانی، ویگن، خواننده‌ای که شغل نقشه‌برداری رو رها کرد و رادیو تهران دهه 30 خورشیدی موسیقی و صدای گرم و دلنشین او رو در میان هموطنانش به اوج شهرت رسوند. پایان بخش جنگ فرهنگی هنری این هفته یکی از بهترین ترانه‌های ویگن خواهد بود. یک ترانه دو صدایی جاودانه که با دلکش اجرا کرد و همچنان از محبوبیت برخورداره. در جای جای این ترانه هم بخشایی از حرفهای او رو در مصاحبه با همکارم شهرام میریان خواهید شنید.
من و فنگساز شاعر ترانه‌سرا رو با هم گاهی خود من که تنها هم ترانه سرودم هم آهنگش رو گفتم و هم میخوندم بارها نشستیم و روی یک دونه آهنگ کار کردیم و فکر کردیم وقت این کارها رو داشتیم و اهمیت میدادیم این کار، ولی متاسفانه در خارج اینطور نیست، زیاد قید و بندان نیست. من معتقدم که هنرمندا نباید خیانت به مردم بکنن.
چشم من با چند براحت هنوز چه شدم همه پیمان که از آن لب خندان بشنیدم و هرگز خبری نشد از آن.
امیدوارم یه روزی هم بشه که من قبل از این که به طور کلی بذارم کارم کنار به سری برم اونجا برای مردمی که از اونجا بارها و بارها تلفن میکنن، جوان ها خونه من آرزو میکنن که منو ببینن چون منو ندیدن اصلا، صدا میشنیدم فقط، اینه که برم براشون یه برنامه بزرگی اونجا ایجاد کنم. مردم صداقت داشته باشن، حرفاشون رو بگن. زندگی کوتاست و ارزش نداره. ما زندگیمون همش با تعارف می‌گذره. اغلب من به جوانام دارم میگم که شما که دفعه زندگی فرداری میسازید کارابینا رو بذارید کنار، حقیقت زندگی رو ببینید، هم لمس کنید، صادق باشید و هم دیگه راست بگید، حقیقت زندگی رو دریابید، ببینید کشورهای دیگه چطور پیشرفت کردن، چرا ما باید عقب باشیم.
گشته ام غم گساره ام
امین اهل وفا تویی.
عقب ماندگی ما دلیلش چیه؟ هر چیزی دلیل داره. دلیلش رو باید بریم دنبالش پیدا بکنیم. و اینا کار جوانایی است که امروز میتونن با این همه پیشرفت‌های علمی که شده بیان یاد بگیرن و چاره‌ای بجونن برای فردای زندگی در ایران. امیدوارم که جوانایی که الان به من گوش میدن متوجه بشن که من چی دارم میگم.
استاد سپهری همراه بودید در 81مین جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا که همینجا به پایان میرسه. تا هفته بعد.
Let's go.